سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، در خدمتتون هستم تا در راستای رسالت و تعهدی که به دوستان دارم تذکرات لازم و محتوای خودم رو ارائه کنم. قسمت بعدی آرایش جنگی هست و میخواستم نکات خیلی مهمی رو خدمتتون عرض بکنم تا هماهنگ باشیم با واقعیت و در آسیب‌های احتمالی فرو نریم و در تله‌هاش گرفتار نشیم. فرض بفرمایید سال 55 هست و شما میدونی که عراق قراره در سال 59-60 به کشور ایران حمله بکنه و شما میدونی که قراره حمله بکنه. قاعدتا عقل حکم میکنه که تجهیزات بخرید، پادگان بسازید، نیرو آموزش بدید و چه بسا به کشور متخاصم و متجاوز حمله بکنید. بنابراین من الان میخوام دشمنهایی که در آینده قراره به ما حمله بکنن و چه بسا همین الان گرفتارش هستیم رو خدمت شما عرض بکنم، عنوان بکنم، مطرح بکنم، توجه ها رو به جلب بکنم تا هموطنان عزیز گرفتار اونها نشن و در این جنگ شکست نخوریم. و یک زنگ خطری رو به سر در بیارم، نکاتی رو جمع‌آوری کردم خدمتتون عرض میکنم. با اجازه شما، ما حقوق وزارت کارمون الان روزی یه دونه پیتزاست. پیتزا الان قیمتش بین 180 الی 350 هزار تومان. زد در سی بکنید میشه همون 4500 الی 89 تومانی که داریم میدیم. حالا ممکنه بعضی دوستان میگن آقا حقوق ما که این نیست، مال ما بیشتر. اوکی، مال داداشت که هست، مال خواهرت که هست، مال هموطنت که هست. اوضاع خیلی بده. آخه اوضاع فقط اوضاع تو نیست، اوضاع یعنی جمع وضع. جمع وضع تک تک افراد. من داشته باشم بقیه نداشته باشن که نمیشه، که دیگران باید داشته باشن تا دزدی نکنن، تا افسرده نشن، تا به جرم فکر نکنن، تا بتونن رو فرهنگ خودشون فکر کنن، تا بتونن شعر بخونن، تا بتونن تئاتر برن، از فلاسفه استفاده بکنن. فقط من و تو نیستیم که. حالا اونایی که دیگه شامل حال این حقوق میشن که دیگه هیچی. روزی یه پیتزا به یه آدم میدن تا براش کار کنه. ما داریم الان تو این جامعه زندگی میکنیم. این یک ایران واقعی. این واقعیت. همون چیزی که تو اخبار نشون میده. نه اون چیزی که تو رسانه های دیگه نشون میدن. نه اون چیزی که پیجای مثبت اندیشی که خیلیاتون فالو میکنید نشون میده. من کاملم و هیچ نقطه ضعفی وجود نداره و هر اشتباهی میبینی توهم ذهنه. نه آقا جون، همه اینا واقعیت. حقوق وزارت کار روزی یه پیتزا. آموزش، درمان، مسافرت، خود غذا بماند. چیکار کنیم ما با این 7-8 میلیون، 9 میلیون، 10 میلیون کجای دلمون بذاریم اینو؟ برای ما نباشه، برای کس دیگه است. زنگ خطر آقا. یعنی چی این وضعیت؟ ما متوجه نمیشه. شرایط و بستر برای انواع فساد اقتصادی من جمله رشوه، گرانفروشی، کلاهبرداری، شریکمو دور بزنم بسیار فراهم. هیچ گونه تعقیب قضایی برای دونه درشت و صورت نمیگیره و افرادی که میرن استخدام میشن مجبورن برای تأمین معیشت خودشون رشوه بگیرن و این اهمیت رو برجسته میکنه که ما اطرافیانمون، فامیلمون، همکارانمون، دوستانمون که در این ادارجات کار میکنن رو باید علیه این آسیب ها بیمه کنیم. با فلسفه باید کتاب بدیم دستش، کتابای خیلی نابی، مثلا مثل، حالا من به طور مثال میگم، این کتاب خیلی نابی نیست، ولی این کتاب ها و دیگر کتاب ها تا این افراد دچار آسیب نشن. پول رشوه خوردن نداره ولو اینکه درآمد شما پایین باشه. از هر 4 تا ایرانی یه نفر یه روزی چریکش کلاشو بالا کشیده، پولاشو بالا کشیده، کلا گذاشته سرش. جنگ نیست آیا؟ چند درصد دیگه آمار میخوای چند درصد باشه دیگه؟ چند درصد ما فقیر داریم؟ 70%. چند درصد طلاق داریم؟ 60%. چند درصد بیماری های روحی روانی داریم؟ 65%. 70%. 75%. وقتی شرایط و بستر برای انواع فساد اقتصادی فراهمه، از کمکاری بگی تا گرونفروشی تا کلاهبرداری و انواع فساد اقتصادی دیگه تا رشوه، ما باید آرایش جنگی بگیریم. اگه رئیس هستید، اگر کارمند، اگر شخص هستید، حالا راه حلاشو میگم خدمتتون ولی جنگه. شما وقتی نتونی از راه حلال، بعضی دوستان میان تز میدن راه موفقیت میگن. آقایی که شما درآمدت پایینه، شما آیا واقعا متخصصی در کارت؟ من واقعا در کار منابع انسانی، مدیریت و رهبری متخصصم. هم رشتم مدیریت بوده، هم یه تمام منابعش رو خوندم. به من چقدر حقوق میدن؟ 20 میلیون. نه 30 میلیون. 30 میلیون من کجای دلم بذارم؟ آپارتمان تو محله ما متر 150 میلیون تومان. من متخصصم. تز ندید خواهشن. تز ندید. تخصص، راه پول تو ایران از تخصص نمیگذره. راه پول تو ایران از تخصص نمیگذره. شرایط فرهنگی و اجتماعی برای ازدواج کاملا خراب شده. خانواده ها متوجه شرایط نیستن، سخت میگیرن، هنوز دارن فشار میارن برای برگزاری مراسم، خرید نمیدونم شنگول منگول، تا مثلا فلان نفر تو فامیل ما نفهمه که ما نداریم، ولی ما که میدونیم که نداریم. درست؟ دولت هم اومده به خاطر اینکه ما بهش اعتماد نداریم الان داره رو ازدواج مانوف میده، و متاسفانه افراد برای اینکه با دولت لج کنن ازدواج رو میبرن زیر سوال، میگن آها چون دولت میگه خرابه. بنابراین شرایط فرهنگی و اجتماعی برای ازدواج کاملا خراب شده و دوستان تا 37 سالگی همدیگر رو مبادله میکنیم. 100 تا پسر وجود داره تو ایران مثلا، 100 تا دختر. این 100 تا پسر، این 100 تا دختر رو با هم دیگه پاسکاری میکنن، دخترها و پسرها رو حسابی که برخ و چرخاشو زدیم دیگه خسته شدیم، میریم ازدواج میکنیم و اسم اینو میذاریم زرنگی. این طرف بمب اتم ساخته، به خودش نمیگه زرنگ. دوست دختر عوض میکنه، احساس میکنه برنده است. یعنی تو با دوست دختر منی الان، من با دوست دختر تو هم. بعد عوض میکنیم، دوست دختر من میاد با من، دوست دختر من میاد با تو. بعد ما هم با این کات میکنم، تو با اون کات میکنی، بعد من میرم با دوست دختر یکی دیگه ازدواج میکنم، تو میری با دوست دختر یکی دیگه ازدواج میکنی. الان وضع جامعه ما اینه. و شرایط فرهنگی و اجتماعی برای ازدواج بسیار ضعیفه. افراد هم اونایی هم که ندارن جرئت ندارن بگن آقا من میخوام ازدواج کنم ولی ندارم. بنده به شخص وضع مالی خوب نیست. الان جلو دوربین دارم میگم. من بخوام ازدواج بکنم هیچ مراسمی نمیگیرم. میخوای بخوای نمیخوای نخوای. نه افراد جرأتشو دارن که بگن ما نمیخوایم و نداریم، نه خانواده ها همراهی میکنن، نه دولت. وام مسکن بهت میدن 800 میلیون. خونه چقدر؟ 8 میلیارد. چقدر ازت پس میگیرن؟ 2 میلیارد. کامنت مثبتتون رو محکمتر بذارید. من تایید میکنم. من تایید میکنم که اوضاع قراره بهتر بشه. شاید ما اشتباه میکنیم. اگه اون ایرانی که شما زندگی میکنید بگید کجاست، ما بیایم همونجا از مغازه سر کوچه شما خرید کنیم. مورد بعدی، ارزش ها، اصول، اخلاق و بنیاد انسانیت بی نهایت بار مورد حمله قرار گرفت. طرف به اسم خدمت به مردم میاد رأی میگیره، بعد حالا میره بساط خودشو بگیری میکنه. دیگه بگم تو سازمان ها دم از ارزش ها و فرهنگ سازمانی و ما اینجا یه خانواده ای میزنن، ولی در عمل سود برای کس دیگه است، زحمتش برای کس دیگه. و به جامعه ای رسیدیم که خیلی از چیزهایی که قدیما بود از بین رفته. حالا من یه مثالی میزنم. قدیما مثلا از جنوب شرق ایران میرفتن سوریه، مثلا از تبریز میومد اصفهان طرف با اسب، تا از یه استادی مثلا دو تا کلمه یاد بگیره. و چقدر مدت ها به اون استاد ارج میذاشت، اسمشو میوورد، آقا فرانی زندگی منو تغییر داد. الان این چیزا نیست، به راحتی میذاریم کنار. قدیما طرف ساموراییه، از استادش، از خانواده اربابش دفاع نمیکرد، شکست میخورد خودکشی میکرد، میگفت من در انجام وظیفم کوتاهی کردم، آه خدافظ. زندگی نیست دیگه این. اینا کجا رفته؟ چی شد که ما الان به اینجا رسیدیم؟ طرف دو ساعت دیر میاد، سلام بریم. کوچکترین افتخاری، هیچ آرمانی وجود نداره، تباه، توهی، هیچ ارزشی وجود نداره، کاملا سطحی داریم زندگی میکنیم. مورد بعدی به محیط فیزیکی اطراف خودتون نگاه بکنید. چه چیز جالبی میبینید؟ معماری چند تا ساختمون قشنگ میبینید؟ چند تا پارک میبینید که بشینید توش استرستون رفع میشه؟ اگه کاج کاشته باشن؟ گل و گیاه و دیزاین و طراحی کو؟ چند تا خیابون قشنگ دارید؟ چند تا نمای مغازه ها قشنگن؟ چند تا خیابون تمیز هست؟ این هم از محیط فیزیکی هم. حالا محیط فیزیکی خونه خودتون هم در نظر بگیرید. دیوارا همه سفید، نما سیاه، باغچه و خونه یه دونه درخت توش اینجوری وایساده. آقا پاشید بیل بزنید اینو، پاشیم یه کاری بکنیم ها. شاید این دنیا همون بهشتی که بعد می ساختیم اینجا، این همون زندگی که بعد زندگی می کردیم. مورد بعدی اینه که جو شدید عدم قطعیت حاکم است. ماها من یادمه از موقعی که بچه بودم ما توی پیچ حساس بودیم. جاده چالوس انقدر پیچ نداره. از دوران آقای خاتمی و رفسنجانی بگیر، ما یه برهه حساس رو داشتیم رد میکردیم. انتخابات، تحریم، سایه جنگ، فلان قرار داد، فلان حرکت بشه، اینطوری میشه. این عدم قطعیت باعث میشه افراد برن تو حالت انتظار. یعنی چی؟ یعنی طرف میگه من فلان کارمندم، نگاهم به مهاجرت، یعنی من با دست راستم میخوام برم راست، با دست چپم میخوام برم چپ. بعدن دو تیکه است. چرا؟ چون تکلیف مشخص نیست. نه اونقدر مهاجرت خوبه، نه اونقدر اینجا بده، نه اونقدر انتخابات تکلیفش مشخصه، نه اونقدر چیزای دیگه. به این میگن uncertainty یا عدم قطعیت و این سمه برای ما. حالا راه حلش رو خدمتتون عرض میکنم. فقط اینا رو ببینید، ببینید چند تا جبهه ما داریم میجنگیم. با پدر دختره باید بجنگی، با مادر خودت باید بجنگی، با دولتت باید بجنگی، با آسفالت تو خیابون باید بجنگی، با آشغال کف خیابون باید بجنگی که همسایه‌تون انداخته، با اعصاب خودت باید بجنگی، با بیپولی هم باید بجنگی. چند تا جبهه هست بابا. آمریکا 4 تا بدی داره، فقط یه دونه جبهه اقتصادشه. برو بجنگ پول در بیار. مورد بعدی، افراد و آدم ها به شدت بیکیفیت، ضعیف، بدقول، بی‌نظم، بی هدف، بی انگیزه و ناامید شدن. شما با یکی قرار میذاری ساعت 10، امکان نداره ساعت 10 بیاد. از 10 تا 11 ساعت 10 محسوب میشه. شما با هر کی بخوای دوستی، با یه آدم بی نظم بی هدفی. این آدم ها هستن که سرنوشت مملکت رو قراره بسازن. این آدم های ضعیف، ترسوی، بی نظم، بی هدف، بی جسارت، 70 میلیون از 85 میلیون شامل حال این قضیه هست. اینم از وضعیت افراد از لحاظ فردیت و ذهنیت. ببینید که تو چه وضعیتی هستیم. درست؟ حالا یه مقدار به راه حلاش میخوایم بپردازیم. حالا موارد دیگه هم هست که در قسمت‌های قبلی آرایش جنگی اشاره کرد. الان دارم یه مروری میکنم، یه سری موارد بهش اضافه میکنم. راه حل‌ها. یک، راه حل‌ها رو تو قسمت بعدی بگم. این قسمت یکم زیاد شد، اینو اینجا استاپ میکنم. راه حل‌ها رو تو قسمت بعدی میگم. حالا راه حل‌ها چیه؟ یک، به شدت گزینشی و بیرحمانه برخورد کنید. داری استخدام میکنی، شرایط بذار خودت هم توش پاس نشی. بگرد اون آدم مناسبه رو پیدا کن. باج نده به ضعف آدمو. کفشاشو نگاه کن، با کتونی میاد سراغه جاب اینترویو، مسابقه شغلی. میخوای استخدام شی، فقط تو سوال جواب نده، تو هم سوال بپرس. بگو شرکتتون مزایای رقابتی چیه نسبت به شرکت‌های دیگه، چه مزایای دیگه‌ای به من میده. البته اگه تو هم بتونی در مقابل اینا چیزی برای ارائه کردن داشته باشی. نرید برای شرکتی کار کنید که مجبوره به شما حقوق کم بده چون نمی‌صرفه. برید واسه شرکت‌های پولدار کار کنید. و خودتون رو ارتقا بدید که به اون سطح برسونید. به این میگن جنگ. نه که برم شرکتی که آشنامه چون حرف نمیزنن، چون مطمئنم اخراج نمیشم. این میشه امنیت، این میشه ناحیه راحتی. در انتخاب دوست به شدت بیرحمانه باشید. اصلا لزومی نداره شما با دوستای دبیرستانت همچنان دوست باشی. خواهر خودت هم اگه میبینی کوتاه داره میاد، داداشت میبینی ضعیفه، افکارت شعر و ور داره، پستای طنز میفرسته، بذارش کنار. و نفرس آقا جون. چی میخندید؟ موضوع خنده داری تو مملکت وجود داره؟ بگید با هم بخندید. پدرزنت، رفیقت، استادت به شدت بیرحمانه عمل کنی. خودخواه باشید. باید زندگی تو قوی کنی از هر لحاظ. این وسط ما جا نداریم به یکی باج بدیم. یهو یکی همکاری میرسه سلام خوبی بیا راجع به فلان موضوع صحبت کن. آقا من کار دارم. تو کی گفت تو بیا همینجوری با من صحبت کنی؟ چی میگن؟ جلسه داریم ما، موضوعی هست، قراری داشتیم که صحبت کنیم. چیه یهو؟ نه آقا صحبت دیگه. چی میشه مگه؟ چی میشه مگه؟ بیا ببین چی میشه مگه. تو قسمت قبلی و دیگه گفتیم شرایط من به چته دیگه. شما پول فیلتر شکن میدی که بری تو اینترنتی که حقته به کسی که اونو فیلتری کرده. دیگه چی میخواید دیگه؟ چه بلایی باید سرتون بیارن؟ چی کارتون باید بکنن دیگه؟ یه دونه شرکت خوب تو ایران نمایندگی نداره. مجبوریم شروور استفاده کنیم. چرت و پرتاش داره میرسه دست ما. دو، مگه جنگ نیست؟ موانع، مشکلات و خرابی ها دشمن شما. با دشمنت چی کار میکنی؟ با اونام همون کار رو بکن. پیشنهاد من اینه اونها رو در هم بکوبید. ضعف خودته نابودش کن. ضعف فردی شما دو هفته ای بعد رفع شه، نه که دو ساله منو فالو داری هنوز سه تا فایل رو تموم نکردی. ضعف اقتصادی داری 6 ماه بعد تموم شه، بعد بری دنبال معنا بگردی تو زندگیت. با پدرت اختلاف داری، زور بهت میگه، پدرت به مادرت زور میگه، مانعی وجود داره، باید بری شهر بزرگتر زندگی کنی. موانع را در هم بکوبید تا بتونی بقا پیدا کنی. تازه بقا پیدا کنی تا بتونی یه ذره طعم زندگی رو بچشی. کسی که تو جهنم زندگی میکنه باید بجنگه. اگه فکر میکنی ایران جهنم نیست، شما توی ایران دیگه زندگی میکنی. ایران ما جهنمه آقا جون. من از موضعم کوتاه نمیام. موضع من اینه، متوهم نیستیم که. هر کی یه پیجی میزنه خدای شکر سری، هیچی هم بلد نیستن ارائه کنن، میزنن تو این خط سری. باید جنگنده بشی. قیافت باید اینجوری بشه، خشن، آماده جنگ. در سایه اینه که میتونی. آها آخش خوب شد، اوضاع بهتر شد. ایول. در سایه اینه، در سایه قدرته. قدرت بازدارنده است که آرامش میاره. اگه احساس میکنی با حرفای خوب و کلمات خوب و کتابای گوگولی و حلوا حلوا دهن شیرین میشه، مثل این میمونه که کشور ارتش نداشته باشه و به کشورها دیگه تو بگه تو رو خدا به من حمله نکنی. نه، کشور ما و دیگر کشورها اینطوری میگن من ارتش میسازم، به من حمله کنی جرت میدم. این میشه که صلح برقرار میشه. اگر این نباشه جنگ میشه. صلح در سایه وجود جنگنده و موشک و پهباد و پدافند و آموزش و ارتشه. شما برای قدرت بازدارنده چی داری؟ دنیا با و بدون شما چه فرقی میکنه؟ اگر به شما احترام نذارن چه اتفاقی میفته؟ الان شما خانوادت، همکارات، رئیس شهرت به تو احترام نذاره چی میشه؟ میشه قدرت بازدارندهشون. و باید جنگنده بشید. جنگ. اصلا کسی زندگی تو میبینه باید بگه جنگی مگه؟ اگه اینو بد نمیگن هنوز متوجه نیستی داری کجا زندگی میکنی. هنوز متوجه نیستی که حقوقت ضرب در 20 میشه یه واحد آپارتمان، یه متر آپارتمان. هنوز نمیدونی که اسپورتج 2023 6500 دلار میشه 300 میلیون، تو داری پراید رو 300 میلیون میخری با قرعه کشی، بیدار شید دیگه، بیدار شید. مرسی. سه، هر فرد باید تبدیل به یک سامورایی بشه. میخواید تو جهنم زنده بمونید، نباید این وضع تغذیه‌تون باشه. سس نباید بخوری، قند نباید بخوری، چربی نباید بخوری، همه باید ورزشکار بشن، همه رزمیکار، همه بدنساز، همه برید کوهنوردی، تغذیه سالم، تخم مرغ، مرغ، آب، تمام. سامورایی غذایی. بعدی سامورایی ذهنیه. میخواید ببینید از لحاظ ذهنی چقدر ناتوانیم، یه روز از گوشی استفاده نکن. 60 ثانیه، حالا فرض کنید این 60 مثلا، 60 ثانیه روی یک تصویر متمرکز بمون. فیل صورتی تصور کن، 60 ثانیه روش بمون. دارید تمرکز میکنید؟ جنگ شد، اومدن دارن میرن. آب اومد. ببین حواست پرت میشه. نمیشه از لحاظ ذهنی سامورایی نباشیم تو ایران. راه‌حلاشو دارم بهتون میگم. ذهن آگاهی، تمرکز، قدرت به چالش کشیدن خودمون. بلدی تغییر عادات، کتاب اتمیک هبیتس. اینا همش باید تو ذهن ما باشه. آماده برای استفاده. همه باید توسعه فردی رو بجوان. جوری که بتونن استفاده کنن خودشون، نه که یوزر باشن. طوری که بتونن خودشون رو درمان کنن. کتاب Art of Thinking Clearly رو باید 10 بار بخونی. ببینید چقدر ذهن گولت میزنه. درست؟ مورد بعدی بحث برنامه کتبیه. ببین شما یه باشگاه میخوای بری که 3 تا متغیر داره. به چه هدفی میخوای برسی؟ ورزش، تغذیه. 3 تا متغیره. اگر بگی برنامه ندارم مسخرت میکنن. یعنی وقت خودتو داری تلف میکنی. فقط داری عرق میریزی. هم بعد رژیمتو رعایت کنی. هم ورزشتو باید رعایت کنی. هم برای رسیدن به این تارگت این برنامه رو باید بزنی. به غیر از این نمیشه. یه دونه دمبل رو کم بزنی نمیرسی. یه دونه. حالا شما حساب کن کلن برنامه کتبی نداری. میخوای یه شخصی وارد زندگی بشه. باید دقیق بنویسی این شخص کیه، چه مشخصاتی داره، چیا رو میپسنده و پس من باید تبدیل به چی بشم. میخوام به فلان میزان درآمد برسم. چه مشخصاتی داره؟ چقدر عدد؟ تا کی؟ با چه ابزاری؟ تو چه ماهی چه کاری انجام خواهی داد؟ خطوط قرمز زمانیتون کو؟ لایف فورمیشنتون کو؟ لایف پلنتون کو؟ مشکلات، خرابی ها، نقاط ضعفتون کو؟ اینا رو بنویسید که همه اینا رو آموزشاشو گذاشتیم. همه اینا رو گذاشتیم ها. یه راه حلی که دارم میگم همش هست. نباید بگردید. مورد بعدی بحث ظاهره. بحث ظاهر شخصیتون و محیط فیزیکیتون باید بسیار زیبا و دلنشین باشه. حالا که بیرون زشته، اندرونی خونمون که دست ماست. دیوار سفید نباشه. بری رنگی که دوست دارید رو بزنید، با یه کاغذ دیواری ارزون. کتابخونه که دوست دارید رو بزنید، لباسی که دوست دارید رو بپوشید. به دیگران باج ندید که آقا تو شهر ما میگن آقا این لباس این تو شهر تو چه ارزشی واسه تو قائل شده؟ 500,000 تومان پول بخوای 99% فامیلت بد نمیدن. چند درصد از آدم‌ها به فکر موفقیت تو هست؟ الان شما یه سوال جواب بده. کی داره برای افزایش کیفیت زندگی شما تلاش میکن؟ به شدت خودت باش و به خودت اهمیت بده و برس. موهای نامنظم و ریش نامنظم و لباسهای شنبه یک شنبه و اینا نداریم. برای که نهایت کاریزما، اعتماد به نفس و استایل رو تولید بکنیم تا بتونیم رو دیگران اثر بذاریم، زندگیمون رو پیش ببریم، همه باید ظاهراشون خوب بشه. چند تا خوش تیپ تو سطح شهر میبینی؟ حالا خوش تیپ هم نه، به خودش رسیده باشه. شروالی و کتونی آبی همه. درست؟ پس محیط فیزیکی و ظاهر خودتون رو اصلاح کنید و ارتقا بدید. بعدی تصمیم بگیرید، منتظر نمونید. آقایون و خانمایی که میگید مهاجرت، بلیتت 70 میلیون تومانه داری؟ نداری بشینم چه کار کنم دیگه. اسم مهاجرت رو نگار. پولشو داری؟ آیلتست کو؟ شخم زدی آمار دانشگاه رو؟ راه‌های مهاجرتی رو؟ نه. یا اینور یا اونور دیگه. اگر از کسی خوشت اومده منتظر نمون، تصمیم بگیر برو تو کارش. اگه میخوای کاری استارت بزنی منتظر نمون، اوضاع ببینیم چی میشه. اوضاع چی میشه؟ اوضاع داره روز به روز بدتر میشه. ببین قیمت ها داره میره بالا، اوضاع داره کیفیتش افت میکنه. خب این ثابته دیگه، میدونیم دیگه. اوضاع الان ثبات داره، ثباتش ولی رو به پایینه. منفی 2 رو به پایین ثابته، قیمت مثبت 2 رو به بالا رو عددا رو دارم مثال میزنم. ثابته این، ثابت به این نمیگن، این قیمت ثابته، این اوضاع ثابته. ببین اوضاع موقعی غیر ثابته که اینجوری اینجوری باشه. ایران در 40 سال اخیر این قیمت ها اینجوری بوده، اوضاع هم اینجوری بوده، رو به سقوط بوده. اصلا قدم قطعیت آنچنانی وجود داره تو ذهن ماست، معلوم اوضاع بدتر میشه، پس باید سریع تصمیم بگیریم و اولویت های خودمون رو به زور به زندگی دیکته کنیم. هم خودمون باید خیلی قوی باشیم، هم تیممون باید قوی باشه، هم اطرافیانمون، تا بتونیم اولویت های خودمون رو حفظ کنیم و دیکته کنیم به زندگی. نه که وایسیم ببینیم روزگار چه خوابی برای ما دیده. مورد ششم، ناراحت کردن دیگران و ایجاد دردسر روزی 3 وعده بکنید، حقتون رو بگیرید. منتظر نباشید کار ما انتقامتون رو بگیره. دنیا حول عدالت نمیچرخه، بخشش مال خداست. انتقام بگیرید، دردسر درست کنید. کسی حرف زد زنگ بزن بگو چی شده، جانم من در خدمتم، با کی بودی، رئیست کار اضافه رو دوشت گذاشت، نه من انجام نمیدم، من وظیفم همینقدر. اخراجت میکنن، بذار اخراجت کنن. هر موقع از اخراج کردن ترسیدی، ببین فاصله درآمدت تا زندگی خوب چقدر. ناراحت کردن دیگران و ایجاد دردسر روزی 3 وعده قبل یا بعد از غذا، بسته به تشخیص شخص. نسخه مگه نمیخواستید؟ مگه نمیگفتید یکی باشه به اون بگی انجام بده آقا جون؟ اگر احساس میکنی بعد از خودت دفاع کنی، نه که بری دل یکی بشکنی، نه، از خودت دفاع کن. مورد 7، هر روز رو مثل یک اثر هنری طراحی و زندگی کنی. روزتو بچینم چیکارا باید بکنم، چه کاری نباید بکنم، تو دو لیستم چیه، ناتو دو لیستم چیه، نکات فنی چیه، گوشی چقدر استفاده میکنم. روز روز رو طراحی کن مثل یه اثر هنری. یه هفته اینطوری زندگی کن ببین چی میشه. روز رو واز واز زندگی نکن، یه روزی زندگی من درست میشه. نه، زندگی مساویس با روزهایی که خوب زندگی شدن، زندگی خوب. 8، مهارت‌های فردی و کاری خودتون رو به شدت افزایش بدید. اینا دیگه حرف خاصی توش نیست دیگه، به شدت افزایش دهید. باید بهترین خودت باشی. باید بگی آقا مثل من نیست تو این شهر، اگه باشه 4 برابر من حقوق بپش بدی، پس به من 2 برابر بده تا بتونی حرف بزنی. مورد 9، هر گونه سازش و تظاهر ممنوع. تظاهر نکنید. ها خواهش میکنم قربون شما، نه حالا اونجوری که شما میگی نیست، نه واقعا همونجوری هست. شما داری تو جهنم زندگی میکنی، عمرت داره به تباهی میره. یه بار بیشتر زندگی میکردی، اونم توی خراب شده به دنیا اومدی. باید با فیلتر شکن بری تو تلگرام. هیچ وقتم بعضی آمود رنگ سعادت رو نخواهیم چشید. تظاهر کجا بود؟ با کی داری سازش میکنی؟ برای چی که به چی برسه؟ چی بهت میدن؟ مورد 10، محدودیت سازنده ایجاد کنید. یعنی مثلا 200 پیج و 100 تا پیج فالو نکنید. 3 تا پیج، 2 تا کانال، ترس از دست دادن فرصت ها نداشته باشید. محدودیت ایجاد کنید، یه زندان درست کنید، بگید من فقط همینا رو استفاده میکنم. تا بتونید تمرکز کنید، یاد بگیری، براتون ملکه بشه و اون مطالب براتون واقعا جا بیفته و عمل بکنید بهشون. این موارد آخر بود، مورد آخر بود، راه حل بود. موارد دیگه در قسمت‌های قبلی هستن، اونها رو استفاده بفرمایید. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم و خدا نگهدار.